شدن این حسرت و نگرانی دوران طفولیت من برطرف بشه تشکر میکنم و امیدوارم همین روند رو ادامه بدم.
آقای فرشید منافی
جان
خائن، برای چی دست رئیس جمهور ما رو پیش ملت و پیش این خارجه خائن رو میکنی؟ بابا جون آبروشو نبر دیگه، چرا قد زایه میکنی؟
بابا هنوز من که چیزی نگفتم که، الان هنوز حرفی نزدم که، تازه الان میخوام بگم که دیشب چه اتفاقی افتاده. بله بله، میدونید که عثمان محمود دیشب تو تلویزیون مصاحبه داشت که طبق معمول این چند وقت، این چند وقت ایشون گفت تو معموله دیگه این قضیه، این مصاحبه هاش همه خبرساز میشه، اینم هم همینجوری شده، این مصاحبه هم کلی خبرساز شد. منتها نه از نظر اینکه اوستا شروع به گفتن حرفای کلوفت و زمخت کرده باشه و بعضی تیکای دلا پهنای اینو انداخته باشه، نه، از این نظر که صدا و سیما یهو وسط صحبت های ایشون شروع کرده به پخش سریال و بعد از سریال ادامه مصاحبه رو پخش کرده. تو بخش قبل از سریال ایشون کلن ایشون از وضعیت گل و بلبل و که همه چی یا خوبه یا داره خوب میشه و عید و پراید و استخدام و این چیزا صحبت کرده. مصاحبه‌گر هم آقای حیدری بودن که ایشون خب کلن معروفن به پرسیدن سوالهای گل و بلبلی و شنیدن سوالهای گل و بلبلی. اما تو قسمت دوم، یعنی قسمت سانسور شده، خبرنگار خبرگزاری مهر از ایشون پرسیدن که
در ابتدای دولت شما فهمیدین که پول نفت رو سر سفره مردم میاره، اما الان شاهدیم که ارزش پول و دارایی مردم به یک سوم تقریبا کاهش پیدا کرده. یعنی که شما قول دادین که برای مردم 3 میلیون شغل ایجاد بکنین. در مجلس ما الان شاهد مراجعات مکرر مردم هستیم که دغدغه بیکاری، افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانجات رو دارن. در هدفمندی گفتین که می‌خوایم پول رو در جیب مردم بذاریم، اما نظرسنجی که از تلویزیون هم پخش شد نشون میداد که 80% مردم میگن که پول یارانه ها رو نمیخوان و علاقمند هستن که به گذشته برگرده قیمت ها. در مورد همین هدفمندی گزارشاتی هست از طرف دیوان محاسبات که میگه نیمی از یارانه هایی که پرداخت شد به مردم از منابع غیرقانونی بوده. مهمترین شعاری که شما دادین مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. بزرگترین فساد که پرونده 3000 میلیارد تومانی هستش در دوران شما اتفاق افتاد.
بله، بماند که همه اینا سانسور بود، سانسور پخش نشد، ولی اوسا با شنیدن این حرفا پاک خاطی کرد با پیش کشیدن این که آقا سر شیر بودجه همه دست خودشه. گفت
خبرگزاری مهر یک خبرگزاری واسطه به سازمان تبلیغاته که با پول دولت هم اداره میشه. حالا شما بیانیه خونید، اشکالی هم نداره، من تحمل میکنم، اما مطمئنن شما پیش هیچ مسئول دیگه نمیتونید همچین بیانیه رو بخونید، فقط پیش احمدی نژاد میتونید
بخونید. بله ما هم تایید میکنیم اینو، فقط البته یه چیز اضافه کنیم به این جمله، اونم این که فقط پیش احمدی نژاد ورژن قبل از انتخابات میتونستید همچین حرفایی رو بزنید. حالا دیگه حالا کاری نداریم دیگه. بله دیگه، البته بعدش ایشون اینجوری برمیگردن به میادین.
یه کسی گفته دولت بزرگترین فساد اقتصادی در دوره ما اتفاق افتاده. بله در دوره ما 5 تا جنگ هم تو دنیا اتفاق افتاده. ارتباطش به دولت مهمه. خیلی ها خیلی کارا میکنن، ربطش به دولت چیه؟ فساد اتفاق افتاده، چرا ربطی به دولت داره؟ زلزله هم میاد، ممکنه یه دم هم دیگه رو بکشن. ارتباطش با دولت مهمه.
بله چه ربطی داره خانوم؟ چه ربطی به دولت داره؟ به من ربط داره. بله خود من، بله من استکبار جهانی اگه این ناخن نزنم چوب لا چرخ این عزیزان نذارم که اینقدر اختلاس نمیشه که. بعدش ایشون رفت سر ماجرای سفره و نفت و ماجرای معروف.
ما معتقدیم دولت پول نفت رو آورد سر سفره مردم، چرا نیاورد؟ این که میگید پول مردم یه سوم شده، تو جیب کی رفته بقیه‌اش؟ پس یه عده پولدارتر شدن که. بله کسانی که حقوق ثابت میگیرن توی یه سال آسیب دیدن. قبل از این سال چی؟ بازم آسیب دیدن؟ تمام شاخص‌ها و اندازه‌گیری‌هایی که تمام نهادها حتی مخالفین دولت تهیه کردن میگن فاصله طبقاتی کم شد.
بله البته این تیکش ما خیلی نفهمیدیم، چند بارم گوش دادیم دیدیم اینا، نفهمیدیم نگرفتیم قضیه چیه. خود اوسام داشت میگفت زر همچین نار با ناراحتی و داشت میپیچوند و سفسطه و اینا، یعنی من نمیدونم ارزش پول کم شده، بعد این باعث شده پول بره تو جیب بعضیا نه همه مردم، یعنی بعد اینم از دستاوردهای دولته. بعد اینجوری فاصله طبقاتی زیاد میشه کم نمیشه. آقا نمیدونم دیگه، نمیدونم چی جوریه قضیه. حالا ببینیم دیگه چی میگه آقای اوس محمود.
من نمیگم باید به این دولت جایزه بدی، اما یکی از نمادهای اصلی رفتن پول سر سفره مردم همین هدفمندی است که بعضی ها بدون ارائه هیچ سندی و استدلالی باش مخالفت بکنه.
بله. حتی اوسا جان شما هم نخواهی جایزه بدیم، ما میذاریم حق این دولت زحمت کش پایمال بشه. شما خیالات راحت، ما انقدر اینجا از این دولت حرف میزنیم تو این چند ماه باقی مونده که بدن جایزتون رو، خیالات راحت. بعد ایشون بعدش رفتن سراغ بیکاری.
گفتید بیکاری، ما گفتیم 3 میلیون شغل درست میکنیم، با اجازه جناب علی 6 میلیون درست کرد. بیش از 6 میلیون تو این 7 سال شغل درست شد، بیش از متوسط همه سالها و همه دوره های کشور. اما بله، بسیاری از جوانان مثل جناب علی مال دوره رشد جمعیت بالا الان وارد بازار کار و ازدواج و زندگی شده. بیش از 1,200,000 نفر تو این سالها وارد شده.
بله آقا، ما اصلا میگیم این جوانای اضافی آمار خراب کن مثل همین خانم خبرنگاره رو یه جوری یه جای پنهانشون کنید، یه پارچه چیزی بندازین روش، اینقدر آمارای اوسا رو خراب نکنن دیگه. در هر صورت این قسمت‌های این مصاحبه در جهت حکم ببوس ببوس مقام معظم رهبری از تلویزیون پخش نشد که خب اتحاد به هم نخوره، ولی ما چون خب اهداف استکباری داریم، دیدید که یه ذره کیفیت صدام خوب نبود، اینو سانسور شده، ما علای سانسور کشیدیم بیرون، یه ذره کیفیتش ریخ به هم دیگه، معذرت میخوام دیگه، تیکایشو پخش کردیم به دلیل اهداف استکباریمون. اصلا بعد از برنامه هم میذاریمش رو فیسبوک دیگه، ملت بدونن دای دستی کیه دیگه. استکباری گفتن، مایی گفتن، اوسایی گفتن.
جهان از داشتن تو در خود خرسند است، ای ماندنی ترین، ای ماندگار ترین، ای خشن ترین.
من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکوش.
ای از فرعون تا امروز،
این فرعون بدبخت چه بسا بلایی به سر من آورده بود، من رفتم چند سفر میدم از لازی چه خبره.
ای آشنا به آیتی و انفرماتیک،
اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست و نامطلوبه بود جمع کردن هک میکنن.
ای ناظر بر همه صحنه ها،
اون صحنه برای اینا آموزنده است.
ای قاطع با همه دشمنان،
من نمیدونم چطور آدم ها اینقدر احمق میشن، چطور گردانندگان یه مملکت مدعی قد نفهم میشن.
و ای واقف بر حملات ددمنشیانه،
اولین حمله ددمناشیم منشنای من ددمنشیه.
فرخنده میلادت مبارک، با چند روز تأخیر میلاد با سعادت بزرگ مرد ایران زمین، آن که فتنه‌گران را هست همیشه در کمین، نماینده آقا هم در یسار هم در یمین، آن که بر عمر او حسرت است کلهم اجمعین، حضرت آیت الله العظما احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک عرض می‌کنیم.
اشک شادی شمع و نگاه کن
که واسط چکه چکه چکه،
چونه قبل از این که فروش بنزین به ایران ممنوع بشه، یکی از ترسای هممون این بود که اگه غربی‌ها مثلا این کارو بکنن، تکلیف این همه ماشینی که مردم دارن، اصولا صنعت حمل و نقل و اینا تو ایران چی میشه. اما بعد که اوس محمود با یه حالت خیلی پیروزمندانه پدید وسط و گفت ما خودمون بنزین می‌سازیم، اونم چه بنزینی، اصلا با لب و دهن با که ماشینتون بازی میکنه، بعد دیگه بنزین تولیدی اوس محمود و دوستان اومد تو بازار و کارشناسایی کم دقیق شدن توش، دو تا انقلاب توش در اومد. یکی این که اولا بنزینه به شدت بیکیفیت بود و وقتی تو موتور ماشین میسوزه دودش از خیلی از استانداردهای جهانی حتی ایرانی پایین‌تر و مضرتره. بعدم که اصلا و اصولا اینا دارن از ظرفیت پتروشیمی ایران میزنن باش بنزین میسازن که اینم خودش ضرر اندر ضرر دیگه. خلاصه این شد و این بنزین غیر استاندارد که از دستاوردهای نظامه به جون هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران افتاد تا امروز به جایی برسیم که گاهی مردم برای نفس کشیدن مجبورشن به کوه و بیابون بزنن. بعد خانم و دختر، خانم و آقا، پسر و وقتی مترو سوار شدن نیاز به آمادگی جسمانی و صبر و تحمل فراوان در جهت تحمل بوهای خاص و البته توانایی سر و کله زدن با فروشنده‌های زیگیله در اون متروی رو داره. خب ما چجوری می‌خوایم از مردم خواهش کنیم ماشیناشون رو پارک کنن برن مترو سوار بشن؟ آها، چجوری؟ مثلا وقتی که اتوبوس اومدنش همش دیر و زود میشه، بعد به شکلی مثلا گونی پیازی رو هم تلمبار بشیم تا برسیم به مقصد. خب کی میتونه بگه عزیز من شما باید ماشین تو پارک کنی با وسایل نقلیه عمومی بری؟ تاکسی و آژانس هم قربونش برن، موقع کرایه دادن آدم قبض روح میکنن. پس لطفاً از شهروندان خود توقع بیجا نداشته باشین، حتی شما مسئول عزیز. خبر آنلاین یه نظرسنجی گذاشته، توش از کاربراش پرسیده که شما با توجه به نوسانات قیمت‌ها کدوم هزینه نوروزی رو کاهش میدین. نزدیک 12,000 نفر تو این نظرسنجی شرکت کردن. 32% گفتن شیرینی و آجیل رو کم میکنیم، 30% گفتن تفریح و مسافرت رو بیخیال میشیم، 29% هم گفتن نوسازی لوازم منزل رو ازش میزنیم، 9% گفتن ای گفتین کفش و لباس، یعنی کمترین درصد. ما والا تفسیرمون از نتایج این نظرسنجی اینه که ما ایرانی‌ها کلن سیستممون بکشم و خوشگلم کنه دیگه، یعنی آجیل و لوازم منزل و تفریح و سفر و بیخیال، ولی کفش و رخت و لباس و اینا رو بچسب. چی بگم والا، ما اینجوریم دیگه.
رادیو پس فردا،
هوار هوار یا هوار یارو میایه، هوار هوار یا هوار دل دارو میایه، یارو میایه حالا دل دارو میایه، یارو میایه حالا دل دارو میایه.
پس فردا
مادر بزرگ امشب قصهش قصه دو تا شهر همسایه بود که سالها کنار هم در صلح و صفا عمر گذرونده بودن. مردم این دو شهر از خیلی لحاظ به هم وابسته بودن و خیلی چیزا رو با هم مبادله می کردن تا راحت تر زندگی کنن. مردم اون شهر با هم دوست بودن، اما زمان گذشت و گذشت تا وقتی که حاکمای این دو شهر با هم شاخ و شونه‌ای کشیدن و بعد از چند وقت رابطه این دو شهر قطع شد. مردم دیگه حق نداشتن به شهر همسایه برن، حتی اگه دوستان و اقوامشون اونجا زندگی می‌کردن. به دستور حاکما دیگه هیچ جنس و کالایی هم بین دو تا شهر جابجا نمی‌شد. مردم این همه دشمنی بین دو تا حاکم رو درک نمی‌کردن، اما بعضیا می‌گفتن سر زور و قدرته. خلاصه زمان گذشت و کم کم این قطع ارتباط روی مردم تأثیر گذاشت و اونا بار سنگین مشکلات روی دوششون احساس کردن. یواش یواش مشکلات مردم بزرگ و بزرگتر شد و اون موقع بود که تازه میتونستن بفهمن چقدر تون دوستی ها و صمیمیت ها و همسایگی ها خیر و صفا بود و اونا قدرشو نمیدونستن. مادر بزرگ البته با آشتی و خوبی و خوشی اون قصه رو تموم کرد و نوش رو خوابوند، اما داشت به این فکر میکرد که گاهی لج و لجبازی های حاکما چقدر میتونه مردمشون رو از هم دور کنه و طبیعی ترین حقوق اونا رو ازشون دریغ کنه.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون، نعره کن این همه جوخه این همه داد این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان این همه درد این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون. شب هر
شب هر پر زدن چلچل هاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست. خاک گل مردگیم قحطی و آفت زدگی، وطنم تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.